بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. قال علي عليه السلام: إياكم وتهزيء الأخلاق وتصریفها واجعل اللسان واحدا وليحزن الرجل لسانه فإنه جموح على صاحبه. امیر المؤمنین توصیه میکنن، سفارش میکنن، مواظب باشید، اخلاقتون رو در هم نشکنید، ارزش های اخلاقی رو خورد نکنید، له نکنید، پایمال نکنید، مواظب باشید اخلاقتون رو به صورت اخلاق بد تغییر ندید. انسان از فطرت پاکی برخورداره. انسان وقتی به دنیا میاد فطرت پاکی داره. هیچ کدام از این بدیهای دنیا با او نیست، اما بعد در مسیر زندگی اگر مواظبت نکرد اون وقت گرفتار اخلاق بد میشه. یه روایتی است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید: ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان. دو تا چیزی که من از اونها نسبت به شما خیلی میترسم، مخوف ترین چیزها نسبت به شما این دو چیزه: اتباع الهوا و طول الامل، تبعیت از هوای نفس و آرزوهای دراز. بعد فرمود: فاما اتباع الهوا فیصدک عن الحق. مطابقت از هوای نفس داره از حق باز میداره. اون کسی که تابع نفسش هست نمیتونه حق بپذیره، زیر بار حق نمیره، ولو میدونه حقه. و اما طول العمل فینسل آخره، و اما آرزوهای دراز باعث میشه انسان آخرت رو فراموش کنه. حضرت امام در کتاب شریف 40 حدیث وقتی این حدیث رو نقل میکنن، در شرح این حدیث میفرماین: انسان وقتی به دنیا میاد حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. یعنی حیوانیت انسان همون وقت موجوده، همین مشترکاتی که انسان با حیوان دارد، خوردن و آشامیدن و خوابیدن و نیازهایی که انسان داره حیوانات هم دارن. اما انسان بالقوه است، یعنی استعداد انسان شدن، ظرفیت انسان شدن، زمینه برای انسان شدن در انسان وجود داره. بعد میفرماد: خب اگر این انسان تحت تربیت مکتب انبیا قرار بگیره، اخلاق و ارزش‌های اخلاقی رو حفظ بکنه، اون انسانیت بالقوه تبدیل میشه بالفعل. یعنی انسان بالفعل میشه، ارزش‌های اخلاقی در انسان محقق میشه، دل و جان انسان به شکل انسان شکل میگیره، انسان میشه انسان و ارزش های اخلاقی رو دارد، به کمال میرسه که همون تحصیل ارزش‌های اخلاقی است. اما اگر تحت تربیت مکتب انبیا قرار نگرفت، اون وقت حیوانیتش رشد میکنه، قوی میشه و انسانیتش ضعیف میشه، تحت شعاع حیوانیتش قرار میگیره، تا جایی که وقتی به بلوغ میرسه دیگه تبدیل میشه به یک حیوان خطرناکی که هیچ حیوانی به پای او نمیرسه. یعنی در اعمال غضب و خشم، در توطئه و خیانت برای دیگران، در سنگ انداختن در مسیر دیگران، در اقناع شهوات حیوانی، دیگه هیچ حیوانی به پای او نمیرسه. قرآن هم میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل. وقتی این انسان مسیر حیوانیت رو رفت، وقتی ارزش‌های اخلاقی در وجود شکسته شد، وقتی یه حیوان میشه، مثل حیوان میشه، بلکه بدتر. این بلکه بدترش هم واقعا یه حقیقتی است. الان شما ببینید، خب ما حیوانات درنده داریم، حیوانات گزنده‌ای داریم، حیواناتی که آنها به هر حال برای خودشون یه خطری دارن، یا شاخ دارن، یا لگد میزنن، یا گاز میگیرن، یا نیش میزنن. خب اینا هستن توی دنیا، ولی واقعا ما بیایم قضاوت بکنیم، ببینیم ضرری که این حیوانات موذی و خطرناک برای زندگی انسان دارن اصلا قابل قیاس هست با خیانتها و ظلمها و گزندگی انسانها؟ اصلا قابل مقایسه نیست. حالا شما یک گرگی را در نظر بگیرید، یه حیوان درنده است، اصلا از درندگی لذت میبره، ولی خب ببینید چقدر انسانها از گرگ در عذابند، چقدر حیاتشون، امنیتشون، آسایششون به وسیله گرگ ها به هم میخوره. خیلی کم، به ندرت. حالا گوشه یک بیابانی گرگ به یک گله حمله بکنه، یک بره رو برداره ببره. شیرم همینطوره، پلنگم همینطوره، کفتارم همینطوره، سگم همینطوره، مار و عقرب. خب شما ببینید، مار به هر حال سمیه، زهرش کشنده است، اما شما ببینید چقدر انسان ها به وسیله زهر مار کشته میشن، به وسیله زهر عقرب و روتیل و امثال اینا کشته میشن. خیلی کم، خیلی معدود، ولی به دست انسان های حیوان‌های انسان نما بلا ماشاءالله. شما هر روز دارید می‌بینید، از ابتداء تاریخ هم تا به حال، مخصوصاً توی دنیا که دیگه دنیای ارتباطات هم هست و خبرها خیلی سریع جا به جا میشه، خب شما می‌بینید واقعاً انسان‌ها از دست این انسان‌های بی اخلاق و بد اخلاق و فاقد ارزش‌های اخلاقی چه می‌کشن. شما رو افغانستان رو ببینید، فلسطین رو ببینید، سوریه رو ببینید، عراق رو ببینید، همین ایران خودمون رو ببینید، بسیاری از کشورهای دور افتاده و فقیر رو ببینید، ببینید که مرتب خون اینها از چنگال دشخیمان و مستکبران و ابرقدرت ها دارد چکیده میشه. اسرائیل بیش از 70 سال آمده خانه فلسطینی ها رو اشغال کرده، اونا رو از خانه و کاشانه خودشون بیرون کرده، مرتب دارد در طول این 70 سال تو سر اونها بم میریزه، پیر مردا، زنها، کودکان، همه اینا رو میکشه. کسی هم تو این دنیا نیست که جلوشو بگیره. عربستان الان 7 سال دارد یمن رو همینطور شبان روز به خاک و خون میکشه، یک کشور فقیر ضعیفی را در محاصره قرار میده، نه غذایی به اونها برسه، نه دارویی به اونها برسه، نه امکاناتی به اونها برسه. اینکه امام میفرماید اگر این انسان تحت تربیت مکتب انبیا قرار نگرفت، وقتی به سن بلوغ رسید حیوانی میشه که هیچ کدام از حیوانات دیگه به پای او نمیرسه، از نظر شرارت و از نظر آسیب زدن به دیگران. او یه حقیقتی است. مثلا امیرالمومنین میفرماید انسان باید زبانش رو کنترل بکنه، مهار بکنه. فان هذا اللسان جموح علی صاحبه، برای که این زبان مثل یک حیوان درنده است نسبت به صاحبش. رها بشه گاز میگیره، آسیب میزنه. بعد فرمود والله، قسم جلاله میخوره، والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. حضرت فرمود به خدا قسم من که ندیدم، من ندیدم هیچ بنده ای را که تقوایی داشته باشه که به دردش بخوره و نجات دهنده او باشد در دنیا و آخرت، مگر این که زبانش رو حفظ کنه. یعنی اگر انسان زبانش رو حفظ کرد، میتونیم بهش بگویم انسان متقی، انسان با تقوا. ولی اگر زبانش رو حفظ نکرد، ولو حالا ظواهر شر را هم انجام میده، اما اگر زبانش رها بود، زبانش یله بود، این دیگه انسان با تقوایی نیست. بعد به دنبالش فرمود لسان المؤمن وراء عقله و عقل المنافق وراء لسانه. فرمود انسان مؤمن از ویژگی هاش اینه که عقل، زبانش بعد از عقلشه. ولی انسان منافق از ویژگی هاش، علامت های منافق اینه که عقلش بعد از زبانشه. و حضرت توضیح داد، فرمود برای که وقتی انسان مؤمن میخواد حرف بزنه، اول فکر میکنه، اول تعقل میکنه، مصلحت سنجی میکنه. اگر دید این حرف به نفع خودشه، به نفع دیگرانه، این سخن میگه. اما اگر دید به نفعش نیست، جلوش میگیره، این حرف نمیزنه. اما منافق اینطوریه، هر چی به زبانش آمد میگه، بعد میره منشینه فکر میکنه، میبینه بسیار این حرفایی که زده اشتباه بوده. یه شخصی آمد محضر پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله یه نصیحتی به من بکن که من بهشت برم. حضرت فرمود وقتی میخوای حرف بزنی فتدبر عاقبته، وقتی میخوای سخنی بگی عاقبتش فکر کن. ان کان خیرا مضافی، اگر دیدی خوبه، عاقبت خوبی داره، این حرفو بزن. و ان کان شرا وقف عن، اما اگر دیدی این حرف حرف خوبی نیست، ایجاد شر میکنه، ایجاد فتنه میکنه، دست ازش بردار. تا رسید به اینجا که بالاخره حضرت فرمودن از قول پیغمبر که پیغمبر فرمود لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه. خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین استناد میکنه به فرمایش پیغمبر که پیغمبر فرمود حضرت فرمودن ایمان بنده مؤمن درست نمیشه مگر اینکه باطنش درست بشه، دلش درست بشه. اگر انسان باطن خودش رو پاک نکرد، اگر انسان باطن خودش رو اصلاح نکرد، ایمانش سالم نمیمونه. فرمود لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان بنده درست نمیشه مگر اینکه دلش درست بشه. بعد فرمود ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. دل انسان مؤمن هم درست نمیشه مگر اینکه زبانش درست بشه. یعنی اساس زبانه. اینم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از توصیه به اخلاق که مواظب باشید اخلاق خودتون رو در هم نشکنید، بعدش فوری رفتن سراغ زبان. یعنی اساس اخلاق، اساس خوب شدن انسان زبانه. یکی از خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه معروف به خطبه متقین است که جریانش این طور بوده که یکی از شاگردای امیرالمؤمنین به نام حمام آمد محضر امیرالمؤمنین و عرض کرد سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، آج متقین رو برای من توصیف کن به طوری که مثل که من دارم میبینمشون. اول حضرت فتساقل علیه السلام ان جوابه، یه مقدار حضرت از جوابش خودداری کرد، یک جواب مختصری داد، گفت یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این آیه قرآن رو خوندن، فرمودن حمام تقوا داشته باش، احسان بکن، چون خدای تبارک و تعالی با انسانهای متقین و با انسانهای نیکوکاره. ولی حمام قانع نشد، اصرار کرد، حتی قسم داد به حضرت. وقتی حضرت به هر حال اجابت کردن و خواستن صفات متقین رو بگن، فرمودن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. متقون در این دنیا اهل ارزش‌های اخلاقی هن، اهل فضیلت‌های اخلاقی هن. منطقهم الثواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع. باز ببینید اینجا هم امیرالمؤمنین سه تا صفت را که اولیش زبان است برای ایجاد تقوا بیان میکنه. میگه متقین تو این دنیا کسانی هن که منطقهم الثواب، یعنی حرف زدنشون درسته، مطابق با واقعه، درست حرف میزنن، صحیح حرف میزنن. و ملبس هم الاقتصاد، لباسشون هم یک لباس معتدلانه و میان روه، نه در لباس پوشیدن تفریط میکنن نه افراط میکنن. حالا ممکنه ما اینها را یه معنای عامتری بگیریم، بگیم که اصلا متقین در این دنیا اهل اعتدالن، اهل میان روین، اهل افراط تفریط نیستن، اهل اسراف و بخل نیستن. و مشیهم التواضع، راه رفتنشون بر اساس تواضع. باز اونجا هم ممکنه این مشی را فقط به معنای راه رفتن نگیریم، اصلا شیوه اونها، سیره اونها، سبک زندگی اونها متواضعانه است. منظورم این بود که در این خطبه متقین هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه اساس تقوا را، اساس درست شدن دین انسان را، اخلاق انسان را، تقوای انسان را زبان میدانه. در پایان عرضم یک روایتی است از امام باقر سلام الله علیه، فرمود ان الله جعل للشر اقفالا، فرمود خدا برای شر قفل‌های قرار داده. بالاخره شر اینطور نیست که انسان مجبور باشه کار زشتی را انجام بده، نه، این در درجه اول قفل داره. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، فرمود بعد خدا کلید این قفل ها را شرابخوری قرار داده. یعنی اگر نعوذ بالله یک کسی اهل شرابخوری بود، اون وقت دیگه گناهان زیادی را مرتکب میشه، قتل و غارات و تجاوزات زیادی را مرتکب میشه. شاهدم این جمله آخره، فرمود ولی کذب و شر من الشراب، ولی دروغ از شراب بدتره. و یک حدیث هم از امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمود جعلت الخبائث فی بیت، فرمود تمام زشتی ها و خبائث توی خانه ای قرار گرفتن، که اینا رو ما میگویم تشبیه معقول به محسوس. فرمود تمام خباست ها و زشتی ها توی خانه ای قرار گرفتن. و جعل مفتاحه الکذب، کلیدش دروغه. یعنی وقتی انسان دروغ بگه به گناهان دیگه هم کشیده میشه. لذا باز پیغمبر در یک روایتی فرمود ان الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار، فرمود دروغ انسان را میکشاند به سوی گناهان و فسق و فجور، و گناه و فسق و فجور هم انسان را به جهنم میکشانه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امیدواریم با الهام از فرمایشات امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام بتوانیم اخلاق خوبی را داشته باشیم که پیغمبر فرمود مرگ شما هم شبیه زندگی شماست. انسانی که توی زندگی با اخلاقه در عالم برزخ هم راحته. یه جمله کوتاهی هم عرض ادب داشته باشیم. این روزها به محضر سید الشهدا سلام الله علیه متوسل بشیم به قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل. شب عاشورا زهیر ابوالفضل رو دید که سوار بر اسب و دور خیمه های امام حسین میگرده. صدا زد عباس بایست. یک جمله ای از پدرت علی علیه السلام برات بگم. ابوالفضل فرمود هرچند خیلی کار دارم، اما چون نام پدرم رو بردی به احترام پدرم میستم. بگو. گفت عباس یه روزی پدرت عمود عقیل را که نصابه بود و علم انصاب داشت خواست و فرموده برادر عقیل یک دختری را از اشراف قبائل عرب برای من انتخاب کن که خدا از او فرزند شجاعی را به من بده. عمود عقیل رفت و بعد مادر تو را معرفی کرد. بعد زهیر یک جمله ای گفت. گفت عباس حالا فهمیدم که پدرت اون روز تو را برای امروز میخواست. مواظب باش دست از حسین بر نداری. ابوالفضل همینطوری که اسب را هی میکرد فرمود فردا خواهی دید که چگونه از حسینم دفاع کنم. لذا روز عاشورا آمد محضر سید الشهدا، برادر سینم تنگ شده، غم و غصه ها بر سینم نشسته، اجازه بده میدان برم. امام حسین فرمود تو علم داره منی، تو سپه داره، برو مقداری آب برای کودکان حرم بیار. ابوالفضل ظرف آب رو برداشت، حرکت کرد، صفوف دشمن رو شکست. وقتی وارد شریعه فرات شد، ظرف آب رو پر از آب کرد، دستشو برد زیر آب، تشنه است، آب رو طلب لنزدیکی لبهاش آورد، ذکر آتش اخی، ذکر آتش الحسین. یه وقت بیادش اومد ما حسین تشنه است، گفت والله لا ازوق الماء و سیدی الحسین عطشانو، به خدا قسم من آب نمی نوشم در حالی که آقایم و مولایم حسین تشنه است. آب را روی آب ریخت، با لب تشنه از شریعه فرات بیرون آمد، از بین نخلستانها راه را انتخاب کرد که زودتر به خیمه ها برسه، اما نانجیب و کمین کرده بودن، دستای ابوالفضل را قلم کردن و قطع کردن، مش رو به دندان گرفت. یه وقت نانجیبی تیری به مشک آب زد، آب رو زمین ریخت. در این هنگام تیری به چشم قمر بنی هاشم اصابت کرد، دست بر بدن نیست که چوبه تیر رو بیرون بیاره، هرچه سر رو تکون داد، سر رو خم کرد که با زانوها چوبه تیر رو بیرون بیاره، که یک نانجیبی با عمود آهنین بر فرق قمر بنی هاشم بیا اینجا نتوانست بیست، به روی زمین افتاد، صدا زد یا اخا ادرک اخا، حسین برادرت رو دریا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا تو را با آب روی ابوالفضل، تو را به دست های بریده قمر بنی هاشم قسمت می دهیم. حاجات مشروعه این امت عزیز، این کشور شیعی، این مردم ارادتمند و اهل بیت را، مخصوصا حاجت برطرف شدن این بیماری را برآورده به خیر بفرما، حسن عاقبت به همه عنایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.